سرخطی خبرها. درخواست آزادی 8 نفر از زندانهای تاجیکستان. بازداشت مسئول کمیساریت حربی بعدی طلب پورا. مرگ یک مسافر هواپیمای اورال در راه به تاجیکستان. سلام بیننده‌های عزیزی نویدی بامدادی، امیدوارم خوبید و ما را تماشا دارید. امروز 20 مارت است. نوروز یا سال نو خورشیدی در تاجیکستان ساعت 8 و 6 دقیقه به وقت محلی 20 مارت فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد. این شرح علمی وارد شدن نوروز به تاجیکستان است، ولی بر اساس ارزش تقویم فرهنگی روز 21 مارت نوروز استقبال می شود. نوروز در تاجیکستان بعد از کسب استقلالیت دولتی جایگاه و مقام مناسب خود را به دست آورد و از یک جشن مردمی تا با جشن دولتی اعتراف گردید. یک گزارشگر سازمانی ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است با کمیش 8 روزنامه‌نگار و حقوقدان را از زندان‌های کشور آزاد کند. میری لولور در نشست شورای حقوق بشر نامی دلیری امامعلی، عبدالستار پیر محمدزاده، زوقی‌بک صالحوف، عبدالله غربتی، الفتخانی محمدشایوه، منوچهر خالق نظروف، فراموز ایرگاشوف و خوشروز جمعیف را به زبان آورده است. وی در یک پیام علاهیده در شبکه ایکس نوشت، خزیه این افراد را در صحبت با نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز برها در میان گذاشت. همه آنها پس از ماه می سال 2022 به سالهای دراز زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به همکاری با سازمانهای ممنوع و خلابی و جنایتهای دیگر گناهگار دانستند، اما خودشان و پیوندانشان گفتند که زیر فشار و شکنجه عیبنامه را پذیرفتند. یک مسئول کمیساریت حربی شهر حصار با اتهام گرفتن بیش از 17000 سومان پورا برای بروی خطی دعوت شوندگان آلترناتیوی نامنویس کردن بازداشت شده است. اوجانسی زیدی فساد تاجیکستان خبر داد که یک شهروند به این نهاد مراجعه کرده است که سردار زیرشعبه مالیه و خواجگیداری کمیساریت حربی شهر حصار و برادر شوکت بیمارخانه مرکزی شهر حصار از او پورا طلب دارند. با گفته منبع بعد از گرفتن پورا از این شهروند، این مسئول کمیساریت حربی در جای حادثه دستگیر شده است. تا حال نزدیکان این مسئول بازداشت شده کمیساریت حربی در این زمینه اظهار نظر نکردند. نسبت بازداشت شده پرونده جنایی آغاز گردیده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. قرار است از 1 اپریل دعوت بهاری جوانان از 18 تا 27 ساله تاجیک به ارتش آغاز شود. سالهای آخر مقامات از افزایش صفی اختیاریان صحبت میکنند. ساکنان از دعوت اجباری خبر می دهند. یک سبب اساسی سرپیچی جوانان از خدمت را بعضی از ساکنان و حامیان حقوق با بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان ربط می دهند که گاهی با مرگ و معیوب شدن آنها انجام می یابد. سازمان ملل متحد 20 مارت را روز جهانی خوشبختی اعلان کرده است. چیزی که همه انسان ها می خواهند از هر راه به آن برسند. یکی از راهی سعی و کوشش و تلاش، دیگری از راهی کار و زحمت زیاد. سازمان ملل خوشبختی و یا نیکو اهالی انسان ها را بر اساس یک ایده از معیارها از جمله سطح زندگی، درآمدی ماهانه، سلامتی بها می دهد. در تاجیکستان ساکنان بر اساس کدام معیارها خود را خوشبخت می شمارند؟ خبرنگارانی رادیو آزادی از راه گذران در دوشنبه و بختر پرسیدند که در کدام حالت خود را خوشبخت می حسابند.
خوشبخت می بودم اگر پول می داشتم، مادرم چی ارزه می داشت عملی می کردندم.
خوشبخت هستم اگر آرومی باشد، تینجی باشد، ارزانی باشد، ما خوشبختیم.
اکن من همین سلامتیم باشد، من خوشبختم. من فقط سلامتیم شکرد. خوزی من های دفتر اومدم رنگی کردی می گوید 35 سمتی دورو پول ندارم. من همین بهترین همین منام باشم، پول یوام نقشمم شد.
ما خوشبخت میشنم، پدر و مادرم در بارو میبینم و سلامتی خوب از همه، سلامتی خوب از همه، خوشبختی بهترینه.
خوشبخت میبودم مگر افغانستان آرامی میبود. خیر تاجیکستانم جای نغز است، خوش داریم، آرام هستیم، نغز میبینیم دیگه. هر کسه باز وطنش وطن، وطن دیگه چیز است.
مسئله همین سبب میشه که حالت چیم باشن هم وقت خوشبخت.
من چشم روشانی دارم، چشم کرای دیگه دنیا بینوهای نیستای دنیا. من چشم بوشکو همه چرا میبینیم.
تینجی اصداگی دولت بوشم مدر خوشبختی ایو و خوشبختی پدر مدر با مرای خوشبختی بزرگ.
خوشبخت بودم اگر همین دولتی خودمون زندگی میکردم. نه از دولتی ما زور وزیر پریزیدنتی ما اختن خانوار سختگی ما را پینسه میتیار پینسه نه از میگیرم.
خوشبخت میبودم اگر
معیار خوشبختی از نظر شما کدام است؟ در زیر همین ویدیو با ما نویسید. با گزارش رسانه‌های روسیه یک مسافر بری هواپیمای اورالسکی اویالینی در راه به تاجیکستان جان داده است. صحیفه اویاتورشینا در تلگرام نوشت حادثه شام 18 مارت روی داد. منبع میگوید هواپیما با 92 مسافر از مسکو به سمت کولوب به حرکت درآمده بود. با سبب بد شدن حال یکی از مسافران هواپیما را در فرودگاه کروموچ در سمارا پایین آوردند. پزشکان با کمک شتافته ولی مسافر را نجات داده نتوانستند. هواپیما پس از 2 ساعت به سوی تاجیکستان پرواز کرد. بیننده های عزیز برایتون درسی سوادی رسانه‌ای تقدیم می شود. این بخشی برنامه به شما کمک می کند به درستی فکت و دلیل توجه کنید.
آیا هیچ به چنین حادثه ها دچار آمده اید که به شما نامه های الکترونی می رسند؟ در این نامه ها قصه می شود که صاحب نامه کارمندی کدام یک بانک مشهور بوده، خویشاوندانی کدام یک مزاجش را جستجو دارد که هم نسبی شما است و او بعدی وفاتش مبلغ هنگفته را به میراث مانده است. قصه کوتاه از شما خواهش می کنند که برای ادامه صحبت مخفی با پشته الکترونی این کارمندی بانک نامه جوابی نویسید. همین که این کار را انجام دادید نسبت شما مهندسی اجتماعی شروع می شود. یعنی امکان دارد نسبت شما به خاطر دزدی اطلاعات شخصی یا هدف دیگر مثلا به دست آوردن گذرواژه قلابه اینترنتی صورت گیرد. قلابه اینترنتی یا آنلاین این عملهای جنایتکارانه سایبری با مقصدی به دست آوردن داده‌های اطلاعاتی یا واسطه‌های مالی کاربران اینترنت است. قلابان فقط و فقط یک هدف دارند، با هر وسیله و با راه فریب به دست آوردن پول یا دارایی. آنها می‌دانند که چگونه مردم را به خود جذب کنند، با احساسات آنها بازی کنند یا آنها را بترسانند. در میان آنها روانشناسان، متخصصان صحه مالیه، اقتصاد، بیمه یا سوغورته و غیره هستند. حالا در اینترنت شکل‌های مختلف قلابی که با عملهای خیریه، خرید و فروش بلیت‌ها، کارت‌های ارمغانی، قماربازی و فروش ارزها، بازی‌های لاتریا و غالبیت بدون اشتراک در آن و غیر وابستگی دارند خیلی رشد کرده است. طرح‌های قلابی با مقصد انجام دادن انتقال غیر نقدی مبلغ‌ها به حساب جنایتکاران است. قلابان اینترنتی هرچی بیشتر ایجادکاری نشان داده، خود را با نویگری‌های نوترین تکنولوژی‌های رقمی به‌زودی مطابق می‌کنند و راه‌های نوی فریب کاربران اینترنتی را راه‌اندازی می‌کنند. قلاب اینترنتی چنان ذکر شد در شکل و نمودهای مختلف وجود دارد و هدف اساسی آن رسانیدن ضرر به همیان، کامپیوتر و شهرت شما است. قلاب اینترنتی یک قطار عملهای غیر قانونی را در فضای مجازی در نظر دارد و معمول‌ترین آنها با نام‌های خاصی خود یاد می‌شوند. فیشینگ یکی از معمول‌ترین اصول‌های رخنه کردن گذرواژه و دزدی اطلاعاتی مخفی در اینترنت است. در این زمین از حیله‌های گوناگون از جمله انبوه فرستی هرزنامه‌ها یعنی سپام از طریق پشت الکترونی، پیام‌های فردی سازی شده از نام‌های سازمان‌های دولتی و مالیوی، شبکه‌های اجتماعی، اینچنین ایجادی سامانه‌ها و صحیفه‌های فیشینگی، رفزنه‌های اطلاعاتی یا پاپ اپ‌ها و غیره استفاده می‌شود. ویشینگ یکی دیگر از اصول‌های قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی است. در ویشینگ قلابان با استفاده از ارتباط تلفنی نقش معینی را با صفت کارمندی بانک، خریدار و غیره اجرا کرده، با بهانه‌های گوناگون از صاحب کارت‌های پرداختی معلومات مخفی را به دست آوردنی می‌شوند یا او را وادار می‌کنند که با صورت حساب کارتی یا کارت پرداختی خیش عمل‌های معین انجام دهد. فارمینگ یک ترتیبی به طور مخفیانه هدایت کردن قربانی به سراغ آی پی بر دروغ است، با در نظر داشته آن که حالا کاربران، بانک ها، شبکه های اجتماعی و دیگر خدمات های اینترنتی از روش اصول های گوناگون قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی آگاهی کامل دارند، قلابان اصول های نو به نوی فریب را جستجو میکنند. هدایت کاربران به آی پی های قلبکی سامانه های فیشینگی از همین اصول هاست. بدکاران حملگر برنامه های مخصوص زیان آور را به کامپیوتر های کاربران پهن میکنند که بعدی راه اندازی درخواست ها را به سایت های مشخص به سامانه های جعلی روانه میکنند. این امر مخفیت قوی حمله ها را تامین میکند و اشتراک کاربر به حد اقل میرسد. تنها باید انتظار شد کاربر کی تصمیم میگیرد که از سامانه های مورد توجه حملگر بازدید کند. نامه های نیجری یکی از کهن‌ترین قلابی‌ها است که هنوز تا رایج شدن اینترنت هم معروفیت داشت. اما با پیدایش اینترنت و انبوه فرستی هرزنامه‌ها، یعنی سپم عمومی، از طریق پشت الکترونی باز هم بیشتر توسعه یافت. عادتاً قلابون با گیرنده مکتوب مراجعه می‌کنند تا در عملیات پولی چند میلیون دلاری کمک رسانند و به ایشان به عوض درآمد گرفته شده سود و منفعت نظررس وعده می‌دهند. اگر گیرنده به اشتراک راضی شود، پس از او تدریجاً با راه فریب و قلابی مبلغ‌های کلانتر و باز هم بزرگتر گویو برای انجام دادن معاملات، پرداخت حق خدمت، رشوه دادن به منصبداران و غیره رویانیده می شود. کاردینگ یک نمودی قلابی که در آن عملیات با استفاده از کارت پرداختی یا رکویزیت های آن صورت می گیرد، در حالی که دارنده کارت این عملیات را آغاز نبخشیده است و آن را تصدیق نکرده است. معلومات را درباره کارت های پرداختی عادتاً از سرور های از جانب مکاران یا خود هکران رخنه شده مغازه های آنلاینی، نظام های پرداخت و حساب برابر کنی، اینچنین از کامپیوتر های شخصی توسط برنامه های دسترسی فسیلوی نرم افزار های جاسوسی، ترویان ها، بوت ها و غیره به دست می آورند. جواب به این سوال اصلا خیلی عادی است. شما باید از قلابی احتمالی آگاه و تا حد امکان هوشیار باشید تا با آنها دچار نشوید. پیوند یا استینوتوی از جانب شخصان بیگانه فرستاده شده را پخش نکنید. به استینوتوی کوتاه به مثل insta.gram یا yan.dex پیروی نکنید، حتی اگر این پیوندها از جانب دوستان شما ارسال شدند. در نظام های پرداختی و پشت اینچونین در صورت حساب های بانکی از اصالت سنجی 2 اومیلی یا بسیار اومیلی استفاده کنید. سراغه های سامانه های را که شما معمولاً برای معاملات و پرداخت های آنلاینی استفاده می برید، در پرونده ذخیره های پسندیده جای دهید. از براوزر ها یا مرورگر های به مثل خروم، سفاری، فاینفاکس استفاده برید که علاکه امکانی محافظت از هجوم های فیشینگی دارند. نرم افزار و زمینه های را که طریق پشت الکترونی از اشخاص نامعلوم یا شپناک دسترس می شود، زیرکشی یا باز نکنید. هنگامی خرید در اینترنت هیچگاه در جای های جمعیتی وایفای رایگان را استفاده نبرید. هکرها وایفای رایگان را دوست می‌دارند، زیرا دسترسی به دستگاه شما و توسط آن دزدی معلومات شخصیتان آسان می‌گردد. به صورت عموم به آدمان ناشناس باور نکنید. از استینات های نامعلوم و تصدیق نشده کار نگیرید. کامپیوتر خود را منتظم برای آلودگی از ویروس ها تفتیش کنید. به دیگر کاربران ناشناس پول انتقال ندهید. آداب مباحثه آنلاینی یا چگونه باید بحث کرد تا ضرر نبینی. چون این است عنوان درس منبعی ما که منظوری شما خواهد شد. با درس های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 20 مارت را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد.
بیستم مارت سال 1931 زاد روز شاعر و درامنویس معروف فیض‌الله انصاری است که در 49 سال عمرش توانست در رشد تئاتر تاجیک نقش مهم بازد و با نمایشنامه های زیادی صحنوی و تلویزیونی اش معروف شد. او را اساسگذاری درامه منظوم تاجیکی هم مینامند که برای دایره وسیع تماشابینان با نمایشنامه های تئاتری امتحان، حیات و عشق، حکم مادر، توی برپا نشد و غیره شناخته شده است. از سال 2013 با تشبث سازمان ملل متحد هر سال در 20 مارت روز بین المللی خوشبختی جشن گرفته می شود. این روز مخصوص برای آگاهی از اهمیت قناعتمندی و رضایت و خوشحالی جامعه است. شرایط زندگی، درآمد اقتصادی، امنیت و معیشت ایجاد شده است. برخی پرسش های افکار عموم می گویند با دلیل فلسفه شکرگزاری و اعتقادمندی مردم در تاجیکستان اکثر ساکنانش از زندگی اظهار قناعتمندی می کنند، ولی در اصل با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی دست به گریبانند. 20 مارت سال 1941 زادروز هنرپیشه سرشناس عبیدالله رجبوف است که در 80 سال عمرش بیشتر چون حجونگاری کسب شهرت یافت. کارمند سابقه‌دار تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی و مؤسس تئاتر مسکوی آینه بیشتر با هنرنمایی‌های یکاش معروف شد. سال‌های زیاد در مقام‌های رسمی و دولتی کار کرد. در انتخاب موضوع و هدف حج و طنز احتیاط کار بود، ولی اعتراف می‌کرد که حج سیاسی به منفعت مردم و دولت و دولتداری است.
قرب روبل روسی نسبت به دیروز تا 70 درهم پایین رفته است. امروز 1000 روبل با 118.50 درهم برابر است. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، امروز 100 دلار آمریکایی به 1095 سومونی و 100 یورو به 1188 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، تشکر از شما که نویدی بامدادی رو تماشا کردید و نظر و پیشنهاد خود رو به ما می نویسید. شما نیز خبری و عکس و ویدیو دارید به ما فرستید تا فردا در همین برنامه. خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی و عید نوروز مبارکتون باد. من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نوروز یا سال نو خورشیدی همچون عید ملی در تاجیکستان ساعت 8 صبح 20 مرد فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد. ولی بر اساس تقویم رسمی جشن نوروز از 21 مرد آغاز می شود و تا 26 مرد ادامه خواهد کرد. امسال با سبب نامساعدی هوا تجلیل رسمی نوروز در دوشنبه برای یک روز به تأخیر افتاد. تنتنه های اساسی نوروزی روزهای 23 و 24 مرد برگزار خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان در پیامش به مناسبت جشن نوروز دهقانان را به کشت تکراری، گرفتن سیچار حاصل از زمین های آبی و مردم را به ذخیره های دو ساله مواد غذایی دعوت کرد. امام علی رحمان از این پیش نیز چند دفعه به ذخیره های دو ساله خوراکواری دعوت کرده بود. دعوتی او از مردم درباره ضرورت آماده کردن ذخیره آذوقه برای دو سال تقریبا 15 سال باز صدا می دهد. ساکنان هنگام صحبت ها در این رابطه می گویند در تاجیکستان امکان و شرایط ذخیره کردن مواد غذایی را آن هم برای دو سال ندارند. تحلیلگران هم تأکید کرده بودند که مواد غذایی بجز از گندم مهلت استفاده برای دو سال را ندارند و در کشور برای این قدر ذخیره کردن مواد آذوقه‌واری انبارهای دارای شرایط موجود نیست. ساکنان در تاجیکستان پیوسته از بالا روی نرخ مال و محصولات در بازارهای کشور شکایت می کنند. اتحاد اروپا برای رشد دموکراسی و حقوق انسان در تاجیکستان زیاد از 1,800,000 یورو جدا کرد. این مقدار پول گرانت یا قرض بی بازگشت است. نمایندگان جامعه شهروندی می توانند برای دریافت از 300,000 تا 400,000 یورو درخواست دهند. طرح‌های وابسته به رشد و حمایت حقوق انسان، دموکراسی و آزادی‌های بنیادی بر اساس آزمون انتخاب می‌شوند. این روند 17 اپریل امسال به پایان خواهد رسید. طرح نو برای پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر در تاجیکستان در حالی است که جامعه شهروندی در این کشور زیر فشار و محدودیت‌های افزاینده مانده است. در تاجیکستان به اطلاع اتحاد اروپا در یک سال اخیر بیش از 700 سازمان غیر دولتی بسته شده است. رهبر نمایندگی اتحاد اروپا ماه دیکبر سال گذشته در دوشنبه گفت این به نفع دموکراتی سازی جامعه نیست. دادگاه عالی امریکا گفته است قانون تخص در باره مبارزه بر ضد عبور غیرقانونی مرز امریکا و مکزیک دوباره مورد اجرا قرار گیرد. خبرگزاری ریترز اطلاع داد که پیشنهاد ماموریت پرزیدنت جو بایدن درباره منع این قانون رد شد. شش دادرس محافظه‌کار دادگاه عالی آمریکا از تصمیم مذکور جانبداری کرده، سه دادرس لیبرال ضد برآمدند. به گفته لیبرال ها تصمیم خلاف سیاست مهاجرتی آمریکا می باشد. وزارت عدلیه ایالات متحده در ماه ینوار امسال از دادگاه عالی این کشور خواسته بود که پیشنهاد دوباره به اجرا درآمدن قانون تخص را رد کنند، زیرا به ادعای وزارت آن خلاف مقررات قانون اساسی و قانونگذاری فدرالی مهاجرتی آمریکا است. قانون تخص عبور غیرقانونی مرز و واردشوی تکراری غیرقانونی به این ایالت را جنایت شمرده، برای آن از 180 تا 20 سال زندان پیش بینی کرده است. مقامات تخص این قانون را برای پیشگیری از عبور غیرقانونی مرز قبول کرده بودند. دادگاه شهر چرچق ازبکستان 18 مارت بررسی پرونده ساکن ولایت تاشکند سوار شهیدالله را به گمان سوءقصد به ساخت کنستیتوسیونی دولت آغاز کرده است. در این باره رهبری سازمان حقوق بشر از گولیک در تاشکند عبدالرحمن تشنف خبر داد. طبق پرونده شهیدالله در ماه سپتامبر سال 2023 ویدیوی ملاقات پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف را با طاهر یلداش که سال 1991 بنای حکومت ولایت نمنگان را غصب کرده بود به تلفن پدرش فرستاده است. طوری در ابنامه آمده است این نوار طبق خلاصه سنجش دادگاهی و دینشناسی در ازبکستان اکستریمیستی اعلام شده، پهن کردن آن همچون حمله به ساخت کنسانی دولت ارزیابی می شود. طاهر یلداش رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان سال 2009 در نتیجه ضربه موشکی هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در یک منطقه قبایل نشین پاکستان کشته شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان از بازداشت 4 شهروند افغانستان در الماتا خبر داد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان افغانستان 16 مرد هنگام دادن $5,000 رشوه به یک منصبدار این کشور دستگیر شدند. طبق اطلاع رسانه‌های محلی، افغانستانی ها از منصبدار قزاقستانی خواستند که آنها را به واسطه فرودگاه الماتا با شناسنامه های قلبکی اسپانیا و پرتغالیا و روسیه فرستند. کمیته افزوده است که بازداشت شده می خواستند اول به روسیه و از آنجا به کشورهای اروپایی سفر کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خدمات گمرک در پاسخ به سال رادیوی آزاد گفت 2,500 ماشین به علت 2013 بودن سال تولیدشان در مرز تاجیکستان درماندند. حکومت وارد کردن آنها را از ماه اکتبر سال 2023 منع کرده است، اما صاحبان ماشین ها از مقامات یک امکانیت دیگر می خواهند، چون به گفتهشان اگر این ماشین ها را نفروشند مفلس می شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خورشید شیرعلی‌زاده معاون رئیس خدمات گمرک 18 مرد در پاسخ به مکتوب رادیوی آزادی نوشت 2,500 ماشین درمانده در انبارهای نگهداری موقتی تحت نظارت گمرکی قرار دارند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است: یا نقلیات ها را باسپس به دیگر کشور برند یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر دو راهی که به گفته صاحب کاران بر ضرر آنها است. مقامات تاجیکستان هدف از منع نقلیات تولیدشان تا سال 2023 را حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که نقلیات تولیدشان تا سال 2013 را به کشور وارد کنند، مهلتی که 2 اکتبر سال 2023 به پایان رسید و به گفته صاحبکاران کافی نبود. حسنالدین قابلوف تاجر ماشین‌ها میگوید:
همون می‌خواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ها ما رو آسان کنن و یک بار دیگر مهلت دین و همین مال و ملک ما در آورده گرفته و کار خود ما دوام
دید. ماشین های درمانده را تقریبا میتوان در همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان دید، از جمله در گذرگاه دوستی در مرزی تاجیکستان و ازبکستان و نقطه جمع‌شوی نقلیات ها در شهر بوستان ولایت سغد. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند، چون برای هر روز استادن ماشین ها در اینجا از 10 تا 30 سامانه میپردازند. دلاور تاجر دیگر ماشین ها میگوید از کره جنوبی 3 ماشین آورد، اما فرصت نیافت که آنها را تا 2 اکتبر وارد تاجیکستان کند. خورشید شیرعلی‌زاده معاون رئیس خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزادی نوشته است اجازه ورود برای ماشین های تولیدشان تا سال 2013 در صلاحیت حکومت است. ماشین های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس با ماشین های سالهای اخیر ارزان و برای قشر میانه دسترسند. بیشتر ماشین های تولیدشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سامان نرخ دارند. نقلیاتی که بعد سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سامان بالا ارزش دارند. با نظر داشت دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردند این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آورند. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است، اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چیکار کنند.
نمیرو جنبر از ناری ناری نوروز ای کاش خوش بیایه از تیب بهاری نوروز ای کاش خوش بیایه از تیب بهاری نوروز از ناری ناری نوروز. ای کاش خوش بیایه از کی بهاری نوروز، ای کاش خوش بیایه از کی بهاری نوروز. صبحش سعادت داره، شامش صداقت داره، آسوده بخش گرده لیلونه هاری نوروز.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان مکسیم کوزمینوف را نمونه می‌آورند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آوگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماه فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوس روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقته تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقته تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپروازی تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها. برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف های خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران به جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. به قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می‌خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سرئوی آمریکا نوشته است نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصت خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
و صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه خیلی جالب، با موضوعها و بررسی خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تحصیل یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روند چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکار عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه یا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما باری اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سرفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحثی نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم، اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جریان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله در اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتون باشد هر رویه بینشی خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم، از نظر عمومی آسیبی ندیده است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشون ادامه می دهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیبی ندیده است، ولی همونطور که خودتون
در نگاه دوم،
در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار هم محدودیت های جاری شده است. قانون نو دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادن، اسلام را درس می دادن، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدت.
البته این جای این کار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند.
معویزه های را میخونن که دولت آماده کرده.
البته این به فکر من
نشر کرده بودیم.
جای رد کردن ندارد برای اینکه چندین نمونه هاش الکی دسترس شدگی هست، چاپ شدگی است. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله معویزه روحانیان اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی دیگر پیروان مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیبا، این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اون که سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیبا از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگویند که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیروها دارند، شاگرد ها دارند، طرفداران خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشن، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طور دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترس عموم هم میشد.
همین چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، و فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این مورد راست دیگه خلاصه دقیق و نهایی تیم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودن یا نبودن،
یا در داخل تربیت گرفتن یا در بیرون؟
بله، اینش هم برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودن، در خاورمیانه تعلیم گرفتن یا که اشتراک کردن، تجربه گرفتن، یا که در پاکستان بودن،
یا که از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست گفت شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن دربارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید چند پیش در استانبول یک حادثه به همین مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص رو دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دید، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمانبر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. راستی بله. از این بله. نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشنشین شدگی هستند و اینها میتونند همین خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملای نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونها پیداشتنش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یکان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید،
این به فکر من، برداشت من همین است، این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها و مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفر با گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کرده،
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن، یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمان بر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارند. همونطور که شما گفتید، ها، برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا
هست و اینطور است. بعدن من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظام نامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است، شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا سواد دینی ندارند و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همون طور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمارانی مسلمان در روسیه بگیم، با آنها صحبت میکنند و از پسی آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چه سوال میگم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آین مدارا را که به حج بخشیده شده است، با یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاهی علمای دینی و از نگاهی قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین، یعنی که یک نو آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان، یا یک بیماری، یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم ها صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زندگی
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
یک فرض دینی است که هم ندارد.
بله.
اما چند بار رفتن
اینا باید، من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم، و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه های اجتماعی میبینم که بعضی از مردمی ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردمی ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرند و این پول به جای دیگر خرج نمیکنند، یا مثلا پول نمیسازند، یا یکان زمین آباد نمیکنند، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفری رسمی باشد یا سفری کاری هم که باشد، بیش از 4 بار حج کرده است با خانوادهش، با نزدیکاش،
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله کار شخصی هر نفر است
وقتی وقت که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم. خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقت دیگرو که به کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقت شخصی اول 4-5 بار میرد مگر دیگرو الهام نمیگیرند که ایشون رفتند، برای چرا از پس ما نرویم؟
درست
است، این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، حضور آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرج راهگیر تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از $5,000 اگر خرج کنید، به حساب دلار گویم بیش از $5,000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از $1,500 خرج میکنید، این فرق 3 برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا می بیایدین؟ در اون کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی‌شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتوتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتند و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادند. بعضی ها حتی پوره می‌دادند که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردند که نام من پیشتر بگیرند. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید، حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور ارزوی بگور برم با خود.
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از اینکه زندگی خصوصیشون نوار میگرند و در شبکه‌ها به مردم میگذارن، برای دیدن مردم میگذارن، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنن که یک کس دیگر زندگی اونا رو ببینه.
خب از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نفر خودنمایی و چیزام هست، واقعا هم شاید نمیدونن که مبلغی دارن چگونه صرف کنن، در کجا صرف کنن. اما خوب در این برنامه که شنوندای ارجمند پادکست گنج شوران حالا بعد این گفتاری من با کیومرسی عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم، به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه می توانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومر، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر میگفتید یک کمی آمادگی کامل‌تر می‌دیدید.
نه، پادکست جالبیش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب.
سلامت باشید. شنونده‌ها کمی ما را به جای بیش می‌گیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت‌های ما گذشت می‌گذرند.
ببخشند.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آینی مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما باسم که یومرسی عطا هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم می کنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آینه مدارا را از رادیوی آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دین مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمین بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که به نیت به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته می شود بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما با گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدولایف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفری دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیل گروه ها، گروه های حاجیان، نظارت با آنها، مساعدت با آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام‌نویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام می شود که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم میگویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آب و لای راه ها و ماشین ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آبی آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا می‌آورند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می‌توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان می‌گوید حج را نمی‌شود بعد داخلی و بیرون جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک توست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی‌شود آن را به دست آورد.
مود حج تنها بر همان کرده‌هایی که در حج عملی می‌شود با آن گرفته می‌شود، اما اینکه آنها قربانی میکنن و چندین عملهای خیر میکنن، اینها ثواب علیحده خود را دارن و امیدواریم که خداوند از اونها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمیشود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمیشود که وقوف در عرفات، یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرف، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابر حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
حقش بر بندگان هستش که حج بروند هر کسی که قوت دارد. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت تعالی او را عوض، پس اون مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. خلاص این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خدایابند، اما اون که آیا پول و بدیگر کسی هن، آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جواب گیری نداره، این اشتباه از دوست عزیز. گپ اصلا در مقابله کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم ان شاء الله تعالی دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه، یک دل بهتر است کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارن حتما اولین مراتب برون، یک فریضه از فرائض از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن. این بهتر است یک مسکین نان و دست بیاره، چون هفته هاره احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
این هم در حالی است که اخیراً مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآباد کشور را آباد کنند. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عید است که آن را همسالا مسلمانان جهان در روز دهم ذی‌الحجه یعنی پس از دو ماه و ده روز عید فطر یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را می رسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل می کنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر می روند، از ناز و نعمت های یکدیگر می چشند، در حق همدیگر دعا می کنند، به زیارت قبر گذشتگان می روند و به قدر توان خود قربانی می کنند. مولا عبدالرحیم امام خطیبی مسجد قزاخان در شهر دوشنبه می گوید که این قربانی هم حکم‌های خود را دارد
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که این امکانیت دارد خدای تعالی از براش شرایط مهیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارد، مقدار 3000 دلار ندارد، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌شون فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزند شه، حق زن شه، میگه که من قربانی کنم خدمت شما کنم، از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلومه میگم که بقیه میکنم کاری که بقیه شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
با همین دوستان ارجمندی با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما قیوم مرسیتا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبولی درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیوی آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سرخط خبرها درخواست آزادی 8 نفر از زندان‌های تاجیکستان بازداشت مسئول کمیساریت حربی بعدی طلب پورا مرگ یک مسافر هواپیمای اورال در راه به تاجیکستان سلام بینندگان عزیزی نوید بامدادی امیدوارم خوبید و ما را تماشا دارید امروز 20 مارت است نوروز یا سال نو خورشیدی در تاجیکستان ساعت 8:06 دقیقه به وقت محلی 20 مارت فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد این شرح علمی وارد شدن نوروز به تاجیکستان است ولی بر اساس ارزش تقویم فرهنگی روز 21 مارت نوروز استقبال می شود نوروز در تاجیکستان بعد از کسب استقلالیت دولتی جایگاه و مقام مناسب خود را به دست وارد و از یک جشن مردمی تا با جشن دولتی اعتراف گردید. یک گزارشگر سازمانی ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است با کمیش 8 روزنامه‌نگار و حقوق‌دان را از زندان‌های کشور آزاد کند. میری لولور در نشست شورای حقوق بشر نام دلیر امام‌علی، عبدالستار پیرمحمدزاده، زبق بیک صالحوف، عبدالله غربتی، الفتخانی محمد شویف، منوچر خلیق نظروف، فراموز ایرگاشوف و خوشروز جمعیف را به زبان آورده است. وی در یک پیام الوهیده در شبکه ایکس نوشت خزیه این افراد را در صحبت با نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز برها در میان گذاشت. همه آنها پس از ماه می سال 2022 به سالهای دراز زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به همکاری با سازمانهای ممنوع و خلابی و جنایتهای دیگر گناهگار دانستند. اما خودشان و پیوندانشان گفتند که زیر فشار و شکنجه عیبنامه را پذیرفتند. یک مسئول کمیساریت حربی شهر حصار با اتهام گرفتن بیش از 17000 سومان پورا برای بروی خطی دعوت شوندگان الटरनेटیوی نامنویس کردن بازداشت شده است. اوجانسی زیدی فسادی تاجیکستان خبر داد که یک شهروند به این نهاد مراجعه کرده است که سردار زیر شعبه مالیه و خواجگیداری کمیساریت حربی شهر حصار و برادر شفقت بیمارخانه مرکزی شهر حصار از او پورا طلب دارند. با گفته منبع بعد از گرفتن پورا از این شهروند این مسئول کمیساریت حربی در جای حادثه دستگیر شده است تا حال نزدیکان این مسئول بازداشت شده کمیساریت حربی در این زمینه اظهار نظر نکردند نسبت بازداشت شده پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. قرار است از 1 اپریل دعوت بهاری جوانانی از 18 تا 27 ساله تاجیک به ارتش آغاز شود. سالهای اخیر مقامات از افزایش صفی اختیاریان صحبت میکنند. ساکنان از دعوت اجباری خبر میدهند. یک سبب اساسی سرپیچی جوانان از خدمت را بعضی از ساکنان و حامیان حقوق با بدرفتاری در صفی نیروهای مسلح تاجیکستان ربط میدهند که گاهی با مرگ و معیوب شدن آنها انجام می‌یابد. سازمان ملل متحد 20 مارت را روز جهانی خوشبختی اعلان کرده است. چیزی که همه انسان‌ها می‌خواهند از هر راه به آن برسند. یکی از راه سعی و کوشش و تلاش، دیگری از راه کار و زحمت زیاد. سازمان ملل خوشبختی و یا نیکو احوالی انسان‌ها را بر اساس یک ایده از معیارها از جمله سطح زندگی، درآمدی ماهانه، سلامتی بها می‌دهد. در تاجیکستان ساکنان بر اساس کدام معیارها خود را خوشبخت می‌شمارند؟ خبرنگاران رادیوی آزادی از راه گذران در دوشنبه و باختر پرسیدند که در کدام حالت خود را خوشبخت می‌حسابند؟
خوشبخت می بودم اگر پول می داشتم مادرم چی ارزه می داشت عملی می گردانده
خوشبخت هستم اگر آرومی باشد تینجی باشد ارزانی باشد ما خوشبخته
اکن من همین سلامتی می باشد من خوشبختم من فقط سلامتی می شکرده خوزی من های دکتر آمدم رنگی کرکی می گوید 350 سمتی دور پول ندارم من همین بهتترم همین منام باشم پول یوام نقشمم
ما خوشبخت میشنم پدر و مادرم در بارم میبینم و سلامتی خوب از همه سلامتی خوب از همه خوشبختی بهترینه
خوشبخت میبودم اگر افغانستان آرامی میبود خیر تاجیکستانم جای نغز است خوش داریم آرام هستیم نغز میبینیم دیگر کسی باز وطنش وطن وطن دیگر چیز است
مسئله همین سبب میشه که خونه چیم باشد هم وقت چیم باشد
من چیم روشانی دارم چیم کرای دیگه دنیا بینو های نیست های دنیا من چیم باشد که همه چرا میبینیم
تینجی افتادگی دولت باشد مادر خوشبختی ایو و خوشبختی پدر مادر با مرای خوشبختی بزرگ
خوشبخت میبودم اگر همین دولتی خودمون زندگی میکردم. نه از دولتی ما زور و حاضر پریزیدنتی ما اختن خانه رو سختگی ما را پینسه میتیار پینسه های نه از میگیرم.
خوشبخت میبودم اگر
معیار خوشبختی از نظر شما کدام است؟ در زیر همین ویدیو با ما نویسید. با گزارش رسانه های روسیه یک مسافر برای هواپیمای اورالسکی اویالینی در راه به تاجیکستان جان داده است. صحیفه اویاتورشینا در تلگرام نوشت حادثه شامی 18 مرد روی داد. منبع میگوید هواپیما با 92 مسافر از مسکو به سمت کولوب به حرکت در آمده بود. با سبب بد شدن حال یکی از مسافران هواپیما را در فرودگاه کروموچ در سمارا پایین آوردند. پزشکان با کمک شتافته ولی مسافر را نجات داده نتوانستند. هواپیما پس از 2 ساعت به سوی تاجیکستان پرواز کرد. بیننده های عزیز برایتون درسی سوادی رسانه‌ای تقدیم می شود. این بخشی برنامه به شما کمک می کند به درستی فکت و دلیل توجه کنید.
آیا هیچ به چنین حادثه ها دچار آمده اید که به شما نامه های الکترونی می رسند؟ در این نامه ها قصه می شود که صاحب نامه کارمند کدام یک بانک مشهور بوده، خویشاوندان کدام یک مزاجش را جستجو دارد که هم نسب شما است و او بعد از وفاتش مبلغ هنگفته را به میراث مانده است. قصه کوتاه از شما خواهش می کنند که برای ادامه صحبت مخفی با پشت الکترونی این کارمند بانک نامه جوابی نویسید. همین که این کار را انجام دادید نسبت شما مهندسی اجتماعی شروع می شود. یعنی امکان دارد نسبت شما به خاطر دزدی اطلاعات شخصی یا هدف دیگر مثلا به دست آوردن گذرواژه قلابه اینترنتی صورت گیرد. قلابه اینترنتی یا آنلاین این عملهای جنایتکارانه سایبری با مقصدی به دست آوردن داده های اطلاعاتی یا واسطه های مالی کاربران اینترنت است. قلابان فقط و فقط یک هدف دارند، با هر وسیله و با راه فریب به دست آوردن پول یا دارایی. آنها می دانند که چگونه مردم را به خود جذب کنند، با احساسات آنها بازی کنند یا آنها را بترسانند. در میان آنها روانشناسان، متخصصان صحه مالیه، اقتصاد، بیمه یا سغورته و غیره هستند. حالا در اینترنت شکل‌های مختلف قلابی که با عملهای خیریه، خرید و فروش بلیت‌ها، کارت‌های ارمغانی، قماربازی و فروش ارزها، بازی‌های لاتریه و غالبیت بدون اشتراک در آن و غیر وابستگی دارند خیلی رشد کرده است. طرح‌های قلابی با مقصد انجام دادن انتقال غیر نقدی مبلغ‌ها به حساب جنایتکاران است. قلابان اینترنتی هرچی بیشتر ایجادکاری نشان داده، خود را با نویگری‌های نوترین تکنولوژی‌های رقمی به زودی مطابق می‌کنند و راه‌های نوی فریبی کاربران اینترنتی را راه اندازی می‌کنند. قلابه اینترنتی چنان ذکر شد در شکل و نمودهای مختلف وجود دارد و هدف اساسی آن رسانیدن ضرر به همیان، کامپیوتر و شهرت شما است. قلابه اینترنتی یک قطار عملهای غیر قانونی را در فضای مجازی در نظر دارد و معمول‌ترین آنها با نام‌های خاصی خود یاد می‌شوند. فیشینگ یکی از معمول‌ترین اصول‌های رخنه کردن گذرواژه و دزدی اطلاعاتی مخفی در اینترنت است. در این زمین از حیله‌های گوناگون از جمله انبوه فرستی هرزنامه‌ها یعنی سپام از طریق پشت الکترونی، پیام‌های فردی سازی شده از نام‌های سازمان‌های دولتی و مالیوی، شبکه‌های اجتماعی، اینچنین ایجادی سامانه‌ها و صحیفه‌های فیشینگی، رفزنه‌های اطلاعاتی یا پاپ اپ‌ها و غیره استفاده می‌شود. ویشینگ یکی دیگر از اصول‌های قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی است. در ویشینگ قلابان با استفاده از ارتباط تلفنی نقش معینی را به صفت کارمند بانک، خریدار و غیره اجرا کرده، با بهانه‌های گوناگون از صاحب کارت‌های پرداختی معلومات مخفی را به دست آوردنی می‌شوند یا او را وادار می‌کنند که با صورت حساب کارتی یا کارت پرداختی خیش عمل‌های معین انجام دهد. فارمینگ یک ترتیبی و طوری مخفیانه هدایت کردنی قربانی با سراغه ای پی بر دروغ است، با در نظر داشته آن که حالا کاربران، بانک ها، شبکه های اجتماعی و دیگر خدمات های اینترنتی از رویش و اصول های گوناگون قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی آگاهی کامل دارند، قلابان اصول های نو به نوی فریب را جستجو میکنند. هدایت کاربران به ایپی های قلبکی سامانه های فیشینگی از همین اصول هاست. بدکاران حملگر برنامه های مخصوص زیان آور را به کامپیوتر های کاربران پهن میکنند که بعدی راه اندازی درخواست ها را به سایت های مشخص به سامانه های جعلی روانه میکنند. این امر مخفیت قوی حمله ها را تامین میکند و اشتراک کاربر به حد اقل میرسد. تنها باید انتظار شد کاربر کی تصمیم میگیرد که از سامانه های موردی توجه حملگر بازدید کند. نامه های نیجری یکی از کهن‌ترین قلابی‌ها است که هنوز تا رایج شدن اینترنت هم معروفیت داشت. اما با پیدایش اینترنت و انبوه فرستی هرزنامه‌ها یعنی سپم عمومی از طریق پشت الکترونی باز هم بیشتر توسعه یافت. عادتاً قلابون با گیرنده مکتوب مراجعه می‌کنند تا در عملیات پولی چند میلیون دلاری کمک رسانند و به ایشان به عوض درآمدی گرفته شده سود و منفعت نظررس وعده می‌دهند. اگر گیرنده به اشتراک راضی شود پس از او تدریجاً با راه فریب و قلابی مبلغ‌های کلانتر و باز هم بزرگتر گویو برای انجام دادن معاملات، پرداخت حق خدمت، رشوه دادن به منصبداران و غیره رویانیده می شود. کاردینگ یک نمودی قلابی که در آن عملیات با استفاده از کارت پرداختی یا رکویزیت های آن صورت می گیرد. در حالی که دارنده کارت این عملیات را آغاز نبخشیده است و آن را تصدیق نکرده است. معلومات را درباره کارت‌های پرداختی عادتاً از سرورهای از جانب مکاران یا خود هکران رخنه شده مغازه‌های آنلاینی، نظام‌های پرداخت و حساب برابرکنی، اینچنین از کامپیوترهای شخصی توسط برنامه‌های دسترسی فسیلوی، نرم افزارهای جاسوسی، ترویان‌ها، بوت‌ها و غیره به دست می‌آورند. جواب به این سوال اصلا خیلی عادی است. شما باید از قلابی احتمالی آگاه و تا حد امکان هوشیار باشید تا با آنها دچار نشوید. پیوند یا استینوتوی از جانب شخصان بیگانه فرستاده شده را پخش نکنید. با استینوتوی کوتاه به مثل insta.gram یا yan.dex پیروی نکنید، حتی اگر این پیوندها از جانب دوستان شما ارسال شدند. در نظام های پرداختی و پشت اینچونین در صورت حساب های بانکی از اصالت سنجی 2 اومیلی یا بسیار اومیلی استفاده کنید. سراغه های سامانه های را که شما معمولاً برای معاملات و پرداخت های آنلاینی استفاده می برید در پرونده ذخیره های پسندیده جای دهید. از براوزر ها یا مرورگر های به مثل خروم، سفاری، فاینفاکس استفاده برید که علاقه امکانی محافظت از هجوم های فیشینگی دارند. نرم افزار و زمینه های را که طریق پشت الکترونی از اشخاص نامعلوم یا شپناک دسترس می شود زیرکشی یا باز نکنید. هنگامی خرید در اینترنت هیچگاه در جای های جمعیتی وایفای رایگان را استفاده نبرید. هکرها وایفای رایگان را دوست می‌دارند، زیرا دسترسی به دستگاه شما و توسط آن دزدی معلومات شخصیتان آسان می‌گردد. به صورت عموم به آدمانی ناشناس باور نکنید. از استینادهای نامعلوم و تصدیق نشده کار نگیرید. کامپیوتر خود را منتظم برای آلودگی از ویروس ها تفتیش کنید. به دیگر کاربران ناشناس پول انتقال ندهید. آداب مباحثه آنلاینی یا چگونه باید بحث کرد تا ضرر نبینی. چون این است عنوانی درس منبعی ما که منظوری شما خواهد شد. با درس های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 20 مارت را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد.
بیستومی مارتی سال 1931 زادروز شاعر و درامنویسی معروف فیض الله انصاری است که در 49 سال عمرش توانست در رشد تئاتر تاجیک نقشی مهم بازد و با نمایشنامه های زیادی صحنوی و تلویزیونیش معروف شد. او را اساسگذاری درامای منظومه تاجیکی هم مینامند که برای دایره وسیع تماشابینان با نمایشنامه های تئاتری امتحان، حیات و عشق، حکم مادر، توی برپا نشد و غیره شناخته شده است. از سال 2013 با تشبث سازمان ملل متحد هر سال در 20 مارت روزی بین المللی خوشبختی جشن گرفته می شود. این روز مخصوص برای آگاهی از اهمیت قناعتمندی و رضایت و خوشحالی جامعه است. شرایط زندگی، درآمد اقتصادی، امنیت و معیشت ایجاد شده است. برخی پرسش های افکار عموم می گویند با دلیل فلسفه شکرگزاری و اعتقادمندی مردم در تاجیکستان اکثر ساکنانش از زندگی اظهار قناعتمندی می کنند، ولی در اصل با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی دست به گریبانند. 20 مارت سال 1941 زادروز هنرپیشه سرشناس عبیدالله رجبوف است که در 80 سال عمرش بیشتر چون حجونگار کسب شهرت یافت. کارمند سابقه‌دار تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و مؤسس تئاتر مسکوی آینه بیشتر با هنرنمایی‌های یکاش معروف شد. سال‌های زیاد در مقام‌های رسمی و دولتی کار کرد. در انتخاب موضوع هدف حج و طنز احتیاط کار بود، ولی اعتراف می‌کرد که حجوی سیاسی با منفعت مردم و دولت و دولتداری است.
قرب روبل روسی نسبت به دیروز تا 70 درم پایین رفته است. امروز 1000 روبل با 118.50 درم برابر است. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان امروز 100 دلار آمریکایی به 1095 سومونی و 100 یورو به 1188 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز تشکر از شما که نویدی بامدادی رو تماشا کردید و نظر و پیشنهاد خود رو به ما می نویسید. شما نیز خبری و عکس و ویدیو دارید با ما فرستید تا فردا در همین برنامه خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باو درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی و عید نوروز مبارکتون باد. من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نوروز یا سال نو خورشیدی همچون عید ملی در تاجیکستان ساعت 8 صبح 20 مرد فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد. ولی بر اساس تقویم رسمی جشن نوروز از 21 مرد آغاز می شود و تا 26 مرد ادامه خواهد کرد. امسال با سبب نامساعدی هوا تجلیل رسمی نوروز در دوشنبه برای یک روز به تأخیر افتاد. تنتنه‌های اساسی نوروزی روزهای 23 و 24 مرد برگزار خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان در پیامش به مناسبت جشن نوروز دهقانان را به کشت تکراری، گرفتن سیچار حاصل از زمین‌های آبی و مردم را به ذخیره‌های دو ساله مواد غذایی دعوت کرد. امام علی رحمان از این پیش نیز چند دفعه به ذخیره‌های دو ساله خوراکواری دعوت کرده بود. دعوتی او از مردم درباره ضرورت آماده کردن ذخیره آذوقه برای دو سال تقریبا 15 سال باز صدا می‌دهد. ساکنان هنگام صحبت‌ها در این رابطه می‌گویند در تاجیکستان امکان و شرایط ذخیره کردن مواد غذایی را آن هم برای دو سال ندارند. تحلیلگران هم تأکید کرده بودند که مواد غذایی به جز از گندم مهلت استفاده برای دو ساله را ندارند و در کشور برای این قدر ذخیره کردن مواد آذوقه‌واری انبارهای دارای شرایط موجود نیست. ساکنان در تاجیکستان پیوسته از بالا روی نرخ مال و محصولات در بازارهای کشور شکایت می‌کنند. اتحاد اروپا برای رشد دموکراسی و حقوق انسان در تاجیکستان زیاد از 1,800,000 یورو جدا کرد. این مقدار پول گرانت یا قرض بی بازگشت است. نمایندگان جامعه شهروندی می توانند برای دریافت از 300,000 تا 400,000 یورو درخواست دهند. طرح‌های وابسته به رشد و حمایت حقوق انسان، دموکراسی و آزادی‌های بنیادی بر اساس آزمون انتخاب می‌شوند. این روند 17 اپریل امسال به پایان خواهد رسید. طرح نو برای پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر در تاجیکستان در حالی است که جامعه شهروندی در این کشور زیر فشار و محدودیت‌های افزاینده مانده است. در تاجیکستان به اطلاع اتحادیه اروپا در یک سال اخیر بیش از 700 سازمان غیر دولتی بسته شده است. رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا ماه دکبر سال گذشته در دوشنبه گفت این به نفع دموکراتی سازی جامعه نیست. دادگاه عالی آمریکا گفته است قانون تخصص درباره مبارزه بر ضد عبور غیرقانونی مرز آمریکا و مکزیک دوباره مورد اجرا قرار گیرد. خبرگزاری ریترز اطلاع داد که پیشنهاد ماموریت پرزیدنت جو بایدن درباره منع این قانون رد شد. شش دادرس محافظه‌کار دادگاه عالی آمریکا از تصمیم مذکور جانبداری کرده، سه دادرس لیبرال ضد برآمدند. به گفته لیبرال‌ها تصمیم خلاف سیاست مهاجرتی آمریکا می باشد. وزارت عدلیه ایالات متحده در ماه ژانویه امسال از دادگاه عالی این کشور خواسته بود که پیشنهادی دوباره به اجرا درآمدن قانون تخصص را رد کنند، زیرا به ادعای وزارت آن خلاف مقررات قانون اساسی و قانونگذاری فدرالی مهاجرت آمریکا است. قانون تخصص عبور غیرقانونی مرز و واردشوی تکراری غیرقانونی به این ایالت را جنایت شمرده، برای آن از 180 تا 20 سال زندان پیش بینی کرده است. مقامات تخصص این قانون را برای پیشگیری از عبور غیرقانونی مرز قبول کرده بودند. دادگاه شهر چرچق ازبکستان 18 مارس بررسی پرونده ساکن ولایت تاشکند سوار شهیدالله را به گمان سوءقصد به ساخت کنستیتوسیونی دولت آغاز کرده است. در این باره رهبر سازمان حقوق بشر از گولیک در تاشکند عبدالرحمن تشنف خبر داد. طبق پرونده شهیدالله و در ماه سپتامبر سال 2023 ویدیوی ملاقات پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف را با طاهر یلداش که سال 1991 بینای حکومت ولایت نمنگان را غصب کرده بود به تلفن پدرش فرستاده است. طوری در ابنامه آمده است این نوار طبق خلاصه سنجش دادگاهی و دینشناسی در ازبکستان اکستریمیست اعلام شده، پهن کردن آن همچون حمله به ساخت کنسانی دولت ارزیابی می شود. طاهر یلداش رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان سال 2009 در نتیجه ضربه موشکی هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در یک منطقه قبایل نشین پاکستان کشته شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان از بازداشت 4 شهروند افغانستان در الماتا خبر داد. با اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان افغانستان 16 مرد هنگام دادن $5,000 رشوه به یک منصبدار این کشور دستگیر شدند. طبق اطلاع رسانه‌های محلی، افغانستانی‌ها از منصبدار قزاقستانی خواستند که آنها را به واسطه فرودگاه الماتا با شناسنامه‌های قلبکی اسپانیا و پرتغالیا و روسیه فرستند. کمیته افزوده است که بازداشت شده می‌خواستند اول به روسیه و از آنجا به کشورهای اروپایی سفر کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزاد گفت 2,500 ماشین به علت 2013 بودن سال تولیدشان در مرز تاجیکستان درماندند. حکومت وارد کردن آنها را از ماه اکتبر سال 2023 منع کرده است، اما صاحبان ماشین ها از مقامات یک امکانیت دیگر میخواهند، چون به گفتهشان اگر این ماشین ها را نفروشند مفلس میشوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک 18 مرد در پاسخ به مکتوب رادیوی آزادی نوشت 2,500 ماشین درمانده در انبارهای نگهداری موقتی تحت نظارت گمرکی قرار دارند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است: یا نقلیات ها را باسپس به دیگر کشور برند یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر دو راهی که به گفته صاحب کاران بر ضرر آنها است. مقامات تاجیکستان هدف از منع نقلیات تولیدشان تا سال 2023 را حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که نقلیات تولیدشان تا سال 2013 را به کشور وارد کنند. مهلتی که 2 اکتبر سال 2023 به پایان رسید و به گفته صاحبکاران کافی نبود. حسنالدین قابلوف تاجر ماشین‌ها میگوید:
همون می‌خواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ها ما رو آسان کنن و یک بار دیگر مهلت دین و همین مال و ملک ما در آورده گرفته و کار خود ما دوام
دید. ماشین های درمانده را تقریبا میتوان در همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان دید، از جمله در گذرگاه دوستی در مرزی تاجیکستان و ازبکستان و نقطه جمشوی نقلیات ها در شهر بوستان ولایت سغد. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند، چون برای هر روز استادن ماشین ها در اینجا از 10 تا 30 سامانه میپردازند. دلاور تاجر دیگر ماشین ها میگوید از کره جنوبی 3 ماشین آورد، اما فرصت نیافت که آنها را تا 2 اکتبر وارد تاجیکستان کند. خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزادی نوشته است اجازه ورود برای ماشین های تولیدشان تا سال 2013 در صلاحیت حکومت است. ماشین های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس با ماشین های سال های اخیر ارزان و برای قشر میانه دسترسند. بیشتر ماشین های تولیدشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سامان نرخ دارند. نقلیاتی که بعد سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سامان بالا ارزش دارند. با نظر داشتی دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردن این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آرند. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است، اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چیکار کنند.
میرو جنبت از ناری ناری نروز ای کاش خوش بیایه از کلی بهاری نروز ای کاش خوش بیایه از کلی بهاری نروز آسوده بخش گردد لیل و نهاری نوروز.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان ماکسیم کوزمینوف را نمونه میارند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آوگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماه فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشته را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضحی دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوز شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمانی اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات‌های جاسوسی‌شان در اروپا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای تأثیر گذاشتن در انتخابات‌ها، فعال کردن گروه‌های تندرو و اقلیت‌ها، برای گروه‌های دینی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس‌ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف های خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعی دادگاهی گمانبران و جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. با قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک، این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست،